ما قرآن را عربی نازل کردیم تا شما در آن بیندیشید.
الله الله في القرآن.
ترجمان وحی.
بسم الله الرحمن الرحیم. حضور همه شنوندگان عزیز و همراهان بزرگوار برنامه ترجمان وحی سلام عرض می‌کنم. بسم الله الرحمن الرحیم. لإیلاف قریش، إیلافهم رحلة الشتاء والصيف. ترجمه اجمالی این دو آیه مبارکه اینطور شد که خداوند می‌فرماید برای الفت دادن و انس گرفتن قریش با یکدیگر، اون انس گرفتنشون به واسطه سفرهای زمستانه و تابستانه. پس در ارتباط با این همه نعمت فلیعبدوا رب هذا البيت، باید قریشیان پروردگار این خانه را عبادت کنند، اون خدایی که اونها رو از گرفتاری گرسنگی و غارت و نابود شدن توسط سایر قبائل نجات داد و اونها رو در ایمنی قرار داد. و اما درباره واژه های این سوره مبارکه، اولین واژه رو هم در برنامه قبل مختصری توضیح دادم و اون لام تعلیلیه اول آیه مبارکه لإیلاف قریش بود.
بسم الله
احتمال اول رو گفتیم، لام تعلیلیه برمیگرده به سوره مبارکه فیل، به این ترتیب که لإیلاف قریش یعنی ما اون نابود شدن سپاه ابرهه رو برای الفت قریشیان و نعمتی برای قریشیان قرار دادیم. احتمال دوم این بود که لام برمیگرده به آیه سوم از همین سوره قریش، یعنی فلیعبدوا رب هذا البيت. چرا لإیلاف قریش إیلافهم رحلة الشتاء والصيف، که این تفسیر رو جناب زمخشری گفت، یعنی واجب است و لازم است به پاسداری نعمت الفتی که شما دارید و نعمت نجات از گرسنگی و غارت شدن پروردگار این خانه را بپرستید. احتمال سومی رو هم ذکر کردن و اون اینکه گفتن متعلق لام به فعل مقدری بر بگرده و اون اینکه گویی آیه شریفه در این مقام است که می‌فرماید اعجبوا لإیلاف قریش إیلافهم رحلة الشتاء والصيف، به این معنا که از الفت قریش با یکدیگر تعجب کنید که چطور اینها هر روز علی‌رغم این همه نعمت‌های الهی که به اونها داده شد و اینها از تجارت، امنیت، رفت و آمد و عنایتی که دیگر قبائل به اونها دارن این همه بهرمند میشن، ولی چگونه هر روز بر کفر و جهلشون هم افسوده میشه. و همونطور که عرض کردم، انصافا با مطالعه تاریخ اسلام ما میبینیم سرسخت ترین و کینه ورز ترین قبائل در برابر رسول اکرم همین قبیله قریش بود که جنگ های بدر و خندق و احد، یعنی این جنگ های سرنوشت ساز صدر اسلام، همگی به سرکردگی قبیله قریش در برابر پیامبر اکرم بود. علیال پروردگار نعمت های خودش رو بر این قبیله بیان می فرماید و اونها رو تأکید می کند که سر در برابر اسلام فرود بیارن و با پیامبر اکرم از سر دشمنی در نیان. واژه بعدی رو لازمه که بررسی کنیم، یعنی واژه ایلاف، از ماده الفت، یعنی الف یعلف و الفن به معنای انسبه، یعنی به او انس گرفت و الفت پیدا کرد. معنای تقریبا متفق علیه رو که صاحبان کتاب‌های لغت نقل می‌کنن، از جمله جناب مقاییس و مصباح المنیر، از جمله فرهنگ‌های لغت مقاییس اللغه و همچنین صاحب مصباح المنیر جناب فیومی، الفت رو ضد وحشت معنا می‌کنن. یعنی الفت به معنای انضمام چیزی به چیز دیگر برای صمیمیت و نزدیک شدن اونها با هم. به این ترتیب پس ما الفت رو اگر معنا کنیم به انس گرفتن، این یک معنای مناسب و خوبی خواهد بود. تألف القوم معنا می کنند به اجتمع او و تهابو. اون قوم وقتی که دور هم جمع شدند، گروهی که با هم اظهار محبت کردند و خلاصه انس با هم گرفتند، در جمع گفته می شود تألف القوم. جناب راغب در کتاب خودش مفردات میگوید الفت به معنای اجتماع با التیام و هماهنگی با همه. شاهد مثالش رو هم در قرآن آیه 103 سوره مبارکه آل عمران نقل میکند، آیه شریفه وذکروا نعمت الله علیکم اذ کنتم اعداء فألف بین قلوبکم فأصبحتم بنعمته اخوانا، که ای قبائل عرب و ای مسلمانان یادتون باشه اون نعمت بزرگ پروردگار رو بر خودتون که شماها تا چندی قبل با هم دشمن بودید و این به برکت اسلام بود که خداوند میان قلوب شما یک انس، الفت و هماهنگی و اجتماعی به وجود آورد و امروز به نعمت اسلام برادرانه در کنار یکدیگر زندگی میکنید. فاصبحتم بنعمته اخوانا، این یک شاهدی بر این است که پس الفت به معنای اجتماع همراه با التیام و هماهنگی. به این ترتیب پس وقتی ما الفت رو به باب افعال میبریم، گویی به تناسب معنای این باب تکیه بر جهت صدور فعل میکنیم. آلفا یعالف و ایلافن می شود ایجاد الفت و دوستی و اظهار الفت میان چند گروه با هم. ببینید پس در این معنا ما بیشتر تکیه می کنیم بر این که این محبت و صمیمیت از اینها صادر می شود به واسطه اون شدت صمیمیت و نزدیکی و اجتماع اینها با هم. به این ترتیب الفهو اگه به معنای احبهو باشه، وقتی به باب افعال می رود و می گیم آلفه الامر، یعنی به او ابراز محبت کرد، به او اظهار محبت و خلاصه ایجاد محبت کرد. این نکته اول. نکته دوم در باب این واژه باید اینطور در نظر بگیرید که آلفه دو مفعول می گیره. و با توجه به اینکه در این آیه شریفه فاعل ایلاف هم پروردگاره، یعنی لایلاف قریش، در واقع اینطوری می شود لایلاف الله قریشن، به خاطر اون انس و محبتی که خداوند در میان قریش برقرار کرد. خب به این ترتیب قریشن میشه مفعول اول. مفعول دوم کجاست؟ مفعول دوم رحلت الشتاء و الصیف. پس ترجمه گویی اینطوری میشود برای اونس و الفت دادن خداوند قریش را در کوچهای زمستانه و تابستانه. و روی این مبنا وقت می شود فلیعبدوا رب هذا البيت، پس وظیفه شماست به شکرانه این نعمت بزرگ خدای این خانه را بپرستید و سر تعظیم در برابر کلمه توحید بیارید. این نکته را داشته باشید تا اینکه ما ببینیم واژه قریش با این ترکیب لعیلاف قریش در اینجا چگونه باید ترجمه کنیم. در این اینکه عنایت دارید، قریش نام قبیله رسول اکرم صلوات الله و سلام علیه، اما در این ترکیب معنای زیبایی رو پیدا میکنه که با یک تلاوت زیبا به استقبال این معنا میره.
بسم الله الرحمن الرحیم لإلاف قریش إلافهم رحلة الشتاء فليعبدوا رب هذا البيت
همطور که عرض کردم، قریش نام قبیله رسول اکرم صلوات الله و سلام علیه هست که نسل اونها بنابر اون چی که در تاریخ نقل میکنن به نضر بن کنانه قریشی میرسه. این که چرا قبیله قریش رو به قریش نامگذاری کردن، احتمالاتی رو در کتاب‌های لغت ذکر میکنن. یک احتمال این است که میگوین قریش بر وزن فعیل مسقر قرش بوده. قرش هم در زبان عربی به ماهی بزرگ و خطرناکی گفته میشه که سایر ماهیان از او وحشت دارن و یک سمت خلاصه ریاست و قدرت در میان ماهیان دریا داره و این چیز طبیعی هم بوده. یعنی در میان عرب نام فرزندانشون رو، نام قبائل خودشون رو گاهی اوقات به نام حیوانات وحشی و درنده میگذاشتن برای اینکه یک هیبت و قدرتی و در میان سایرین به وجود بیاره. قبیله بنی کلب یا قبیله بنی اسد و از این قبیل شاهدی است بر اینکه در میان قبایل عرب نامگذاری حیواناتی مثل سگ و گرگ و شیر و اینها چیز زشتی نبوده، بلکه نشانه هیبت و قدرت اون قبیله بوده. بنابراین قبیله قریش رو هم اگر از ماده قرش بگیریم، یعنی اون قبیله‌ای که منتسب است به ماهی بزرگ و خطرناکی که سایر ماهیان از او وحشت دارند. احتمال دیگه‌ای رو هم ذکر کردن و گفتن که قریش از قرش گرفته شده. قرش به معنای جمع و کسب کردن. در زبان عرب وقتی که گفته می شود تقرش القوم، یعنی تجمع او. اون گروه که دور هم جمع می شند می گویند تقرش القوم. حالا چرا قبیله پیامبر اکرم رو قریش گفتن به این حساب؟ گفتن چون اینها قبل از قضیه آمولفیل در میان شهرهای مختلف متفرق بودن. در حدود 23-24 قبیله بودند که این قبائل مجموعاً قبیله قریش رو تشکیل میدادن. به دلیل بدی آب و هوای مکه و خلاصه خطر راهزنی و غارت و گرسنگی و قحطی، این قبائل دور هم جمع نبودند و در شهرهای مختلف پراکنده بودند. اما با واقعه آمولفیل و نابود شدن سپاه ابرهه و مورد احترام قرار گرفتن قبیله قریش، اینها در مکه دور هم جمع شدند و قبیله بزرگ قریش رو به وجود آوردند. بنابراین قرش رو گفتن به دلیل اینکه قریش هم منتسب است به قرش، یعنی جمع شدند بعد از تفرقه. و یا اینکه به معنای اینکه اینها به خاطر تجارت و کسب دور هم جمع شدن. علی حال قریش پس می شود نام قبیله رسول اکرم که جد اعلای اونها هم نظر ابن کنانه جد اصلی دو گروه بنی امیه و بنی هاشم از قریشیان در مکه بودند. باز می‌گردیم به ترکیب آیه شریفه. آیه شریفه اینطور بود، فرمود بسم الله الرحمن الرحیم لإیلاف قریش. با توضیحی که عرض کردم زیبایی این ترکیب رو عزیزان به خوبی عنایت دارند و درک می‌کنند. خداوند می‌فرماید با توجه به همه آن نعمت‌هایی که به شما دادم، که نعمت‌ها یکی واقعه آمولفیل بود، دوم مورد احترام قرار گرفتن شما در میان سایر قبایل، سوم تجارت‌های مختلف شما در تابستان و زمستان، چهارم روی آوردن قبایل گوناگون به سوی شما و پرستیدن صاحب این خانه، و علی ای حال مورد احترام قرار گرفتن این خانه در طول تاریخ، و از همه مهمتر اون امنیتی که برای شما در میان سایر قبایل بود، که عرض کردم اصولا یکی از راه‌های درآمد قبایل مختلف عرب شبیخون زدن و غارت کردن سایر قبایل بود و گویی زندگی حیوانی و جنگلی در میان همه قبایل عرب حاکم بود که یا باید بکشی یا باید کشته بشی. لذا هر کس که قوی تر بود کشته می شد و خانواده و اموالش هم غارت می شد و به اسارت گرفته می شد. اما در این میان گویی قبیله قریش بود که از این قانون مستثنا بود و با امنیت زندگی می کرد. لذا پروردگار می فرماید لإیلاف قریش، این همه نعمت به خاطر انس و الفت شما بود، پس چرا شکر نعمت رو به جای نمی آرید و با پیامبر اکرم از سر ستیز و کینه و دشمنی برمیخیزید؟ به لحظات پایانی برنامه‌مون رسیدیم. اجازه بدید توضیح بیشتر رو در برنامه‌های بعد خدمتتون عرض کنم. به امید توفیق بیشتر و بهره‌مندی روز افزون از سفره گسترده قرآن، همه شما عزیزان رو به خدای یکتا می‌سپارم. خدا یار و نگهدارتون.
Allah, Allah, Allah.